حافظ خوانی با رضا ضیاء، غزل 300 در قزوینی، 294 در خانلری و ایوزی. هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. مرا امید وصال تو زنده می دارد، وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هلاک. نفس نفس اگر از باد نشنوم بویت، نفس نفس اگر از باد نشنوم بویت، زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک. رود به خواب دو چشم از خیال تو، هیهات بود صبور دل اندر فراق تو. حاشاک اگر تو زخم زنی بر دلم به از مرهم، اگر تو زخم زنی بر دلم به از مرهم، وگر تو زهر دهی به که دیگران تریاک. بضرب سیفک قتلی حیاتنا ابدا، لأن روحی قد طاب ان یکون فداک. را چنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر بینش خود هر کسی کند ادراک. انان مپیچ که گر می زنی به شمشیرم، سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک. به چشم خلق عزیز آن زمان شود حافظ، که بر در تو نهد روی مسکنت بر خاک. مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات. هزار دشمنم، یعنی اگر هزار دشمن قصد هلاکم می کنند. ما باز این میمه و یه جورای میمه مالکیت می گیریم، ارجاع به اون طرف داره. هزار دشمن اگر قصد هلاکم می کنند، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم. اگر تو دوستم باشی باکی از دشمنان ندارم. مرا امید وصال تو زنده می دارد، وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هلاک. قاعدتا به همون تلفظ عربیشم که بگیم، هر هجر هلاک، سه تا ه داره، ما در فارسی امروز هجر میگیم. این مصرع اول ظاهرا تضمینیه از زهیر فاریابی. زهیر فاریابی که شاید امروز اسمش هم نشده باشین، ما یه فاریاب داریم، یه فاراب، که فارابی مال اونجاست، فاریاب همین زهیر فاریابی مال اونجاست. هر دوش هم انگار در افغانستان امروز. شاعر خیلی بزرگ و مشهوری بوده، ولی خب امروز مثل خیلی از اون شاعرها دیگه شاید ما اسمشم نشنیده باشیم. زمانی میگفته که کسی گفته دیوان زهیر فاریابی در کعبه بدزد اگر بیابی، اینقدر محبوب و مشهور بوده. قصیده‌ای داره که میگه چو ماه یک شب بنهفت چهره از نظرم، مه دو هفته در آمد به تهنیت ز درم. بداد مژده عید از لطف، لطف همون جمع لطف تو متون قدیم خیلی هست، لطف نباید بخون. بداد مژده عید از لطف چنان که گرفت ز فرق تا به قدم، جمله در گل و شکرم. مراز شادی رویش به سینه باز آمد، دلی که مرده و زنده نبود از او اثرم. چو خاک در کف پاگش فتادم از خاری، اگرچه از سر تحقیر سر به سر گوهرم. به لابه گفتمش آخر زمانکی بنشین، مگر به وصل تو بنشیند آتش جگرم. یکم شبی تو به مهمان من بباش، که من ز روی خوب تو مهمان زهره و قمرم. که سعدی میگه ببند یک نفس آسمان دریچه صبح بر آفتاب، که امشب خوش است با قمرم. یک امشبی یا یک امشبی یای توقیت بگیریم. تو به مهمان من بباش که من ز روی خوب تو مهمان زهره و قمرم. ز اهل عشق تکلف طمع نباید داشت، به پیش خدمت توست آنچه هست ما حذرم. حالا بعد چند بیت بعد میگه مرا امید وصال تو زنده میدارد، وگر نبی تو نه عینم بماند و نه اثرم. بسی بگفتم از این جنس و هیچ سود نداشت، که از اشک چهره همی دید نقد سیم و زرم. بخواست ناله و زاری ز من چو برخواست، برفت و بر اثر او برفت دل ز برم. در ادامه باز دو سه بیت قشنگ داره، میگه گمان نبود مرا پیش از این که باقی عمر بود ز خاک جناب تو حاجت سفرم. کنون زمان بران است که از غبار درت کند گسسته به کلی وظایف بصرم. به حضرت تو من از بحر نان نیامدم، که جاگاه دگر نیز بود این قدرم. مبر به پیش خدا به آب رویم، ار پس از این تو دیوانی که به سعی دکتر داد به چاپ شده اومده از پس از این، ولی ار باید بشه. مبر به پیش خدا به رویم ار پس از این، و وزنش هم اشکال داره، این اضافیه به هر حال یه مشکل داره. مبر به پیش خدا به رویم پس از این، حدیث نان به زبان آورم ز سگ بترم. رحم میگم شاید ار باشه، ولی بازم وزن اشکال داره که ار پس از این حدیث نان به زبان آورم. حالا به هر حال بحثمون در اون بیت بود که مصرع بود که گویا حافظ از ظهیر گرفته، دکتر حمیدیان هم آوردن که عماد فقیه کرمانی هم آورده که مرا امید به سال تو زنده می دارد، که تازه می شودم جان به تحفه عملت. عمله با علف و کسای دیگه که همین مضمون یا همین شعر رو بود. برحال عجیبم نیست، حافظ بارهای مصرع و حتی گاهی بیت رو تضمین کرده از دیگران و آورده در شعرش، و گاهی بهتر از اصلش هم هست، یعنی همینم انصافا بهتر از اونه که وگر نبی تو نه عینم بماند و نه اثرم. نفس نفس اگر از باد نشنوم بویت، زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک. نیساری داره زمان زمان کنم از غم چو گل گریبان چاک. تفاوت آنچنانی نداره، ولی خب یه ذره آهنگ اون که زمان زمان کنم از غم چو گل گریبان، گل گریبان یه کمی تنافر حروف داره انگار، و اکثر نسخ هم همین جوره که همین چو گل گریبانه، ولی نمیدونم حالا حافظ خودش تغییرش داده یا بعدن تغییر دادم. من یک کمی هم یاد این شعر فریدون و شیری میفتم، هرچند مضمونش متفاوته، ولی تکرارش، تکرار کلمات منو یاد اون میندازه که هوا هوا که بهار است و باده باده ناب، بخنده خنده بنوشیم جرعه جرعه شراب. حالا اینجا هم نفس نفس، در هر نفس، در هر لحظه. ما ببینیم نفس رو بهم نمیگه هر لحظه. به هر زمان اگر از باد نشنوم بویت، اینجوری هم میتونست بگه، ولی میگه نفس نفس. چرا؟ چون نفس با باد تناسب داره، باد با بوی تناسب داره، و بعد این ترکیب نفس نفس اونور زمان زمان، یعنی هر لحظه. زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک. این وجه شبه ها هم میشه گرفت گریبان چاک کردن، هم میشه از غم گریبان چاک کردن مانند گل. این گل که باز میشه، اینو تشبیه کردن به اینکه گل داره پیرنشو پاره میکنه، گریبانشو، یقشو. امروز هم میگن برای فلانی خیلی یقه میداره. در حالات روحی شدید پیرهن پاره میکردن و پیرهن دریدن و اینا یکی از ترکیبات که رایج شده به این دلیله. گریبان همون یقه است، گریوه بان، گریوه یعنی گردن، که حافظم میگه آن به که از این گریوه سبک بار بگذری. و این گریبان چاک کردن به این جهت میگم باز شدن این گلبرگای گل سرخ و تشریح کردن به این که داره پیرهن میداره، داره گریبانش رو چاک میکنه. و از اون بر خب ارتباط گل با باد دیگه، این قدما قائل بودن که باد که میاد باعث شکوفایی گل ها میشه و اینش هم خیلی زیباست. رود به خواب دو چشم از خیال تو هیهات. این خواب و خیال که همیشه با هم میاد و همون جوری که عرض کردم یکی از معانی خیال اصلا همون تصویریه که در خواب میبینیم، به اون میگن خیال. و حالا هم معنی فکر میده اینجا، یعنی به معنی امروزیش میشه گرفت، ولی معنی اصلی همونه که میخوام به خواب، گفتم روم به خواب و ببینم خیال دوست، حافظا و ناله امانم نمیدهد. اینجا هم میگه چنان این خیال تو، فکر تو وجود منو تسخیر کرده که به خواب نمیتونم برم، یا اینی که تا به خواب میرم خواب تو رو میبینم و خوابم به هم میخوره و نمیتونم دوباره بخوابم. هیهات هیهات، بازم داشتیم، یعنی چه دور است. هیهات من از زله، چه دور است از ما زلت کشیدن. بود صبور دلن در فراق تو؟ هاشاک هاشاک، دل در فراق تو صبور باشد، در واقع هاشا که از تو دور باد و مجازن یعنی به هیچ وجه. این هاشا که به معنی همون هاشا هم به کار رفته، همین جا هم با هاشا تفاوتی نداره. سعدی هم هیهات و هاشا که داره، مهر از تو دوان برید، هیهات کس بر تو توان گزید، هاشاک. و برای اظهار دوری و تبری و اینا میگن هاشاک من به موسم گل ترک می کنم. وقت ما بعدن اینم ساختیم ازش که هاشا کردن یعنی چیزی رو انکار کردن. اگر تو زخم زنی، در رزمینی و به دنبالش سایه هست، اگر تو زخم زنی بر دلم به هز مرهم، ببخشین اونجا هست اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم، و اگر تو زهر دهی به که دیگری تریاک. ولی که به نظرم خود حافظ اینو بعدن اصلاح کرده به این صورت که الان هست، چون دو جورم میشه خوند به جز این که فصیح‌تر و بلیغ‌تر هم هست. ببینین اگر تو زخم زنی بر دلم به هز مرهم، یا اگر تو زخم زنی بر دلم به هز مرهم. زخمم بارها عرض کردیم یعنی ضربه، زخم زدن یعنی ضربه زدن، حالا ضربه شمشیر یا هر چیز، نه اینی که بیای زخمم کنی، چون ملازم با ضربه زدن اصولا جراحتم بوده، اون وقتی که زخم منی جراحت به کار رفت. برای همینم به مضراب میگن زخمه، دقیقا معادل فارسی مضرابه، یعنی چیزی که باش ضربه میزنن، زخمه زدن. ولی امروز مضراب به خصوص تو موسیقی خیلی بیشتر جا افتاده تا زخمه، در صورت که زخمه خیلی قشنگه. و بنابراین زخم و مرهم از این جهت تناسب داره. حسن دیگه این انتخاب این به بهتر شدن رو به یاد میاره و این بهتر شدن بر دلم به از مرهم، یعنی بهترا، ولی بهتر با مرهم و زخم و زدن و زهر و تریاک. و یه نکته دیگه، در بعضی این دست نویسای خطی که رو کی می نویسن، که چون تلفظش هم دقیق گاهی بین که و کیه، کیم می نویسن و که می خونن. بنابراین نوشتن وگر تو زهر دهی به که دیگری تریاک. و این کی کی رو به یاد میاره که کی به معنی داغ در عربی، و داغ دوباره با زخم و مرهم و به و زهر و تریاک و اینا تناسب داره، و اینم با توجه داشت به هر حال بشه. نکته دیگه، زهر و تریاک یا تریاک یا تریاق و تریاق، تو عربی میگن تریاق، تو فارسی ما میگیم تریاک، ظاهرن هم اصلا اصلش هم یونانیه. امروز به اون افیون که میکشن از شیره خشخاش، گیاه خشخاش، به اون میگن تریاک. ولی تریاک یه ماده ایه که حالا انواع هم داره، و تریاق کبیر و تریاق فاروق و تریاق اربعه و تریاق سمانیه و از یه حرفا، و به معنی پاد زهره، برای همین زهر با تریاک میاد، چون اون به معنی پاد زهر به کار میرفته، چون یه جور مسکن بوده. امروز هم تو مسکن ها افیون هست، چون مورفین داره و این مورفین آرام بخش دیگه، و به همین جهت هم زیادش میکشه دیگه، مثل قرص خوابه که زیاد بخوری میری. اینم تریاک هم میخوردن برای خودکشی، اصلا هم میخوردن، این دود کردن خیلی جدیده، جدید منظورم دو سه قرن، و تریاک هم میخوردن، خب ضررش هم مضاعف بود. حالا تو زهر دهی به که دیگری تریاک بدهد، یا دیگران تریاک بدهن، یعنی اینی که زهری که زهر از قبل تو نوش داروست، اگر تو زهر بدی که ما بمیریم، بهتر از نوش دارو و تریاک و مسکن دیگران است. این مضمونم خب خیلی هست، تو سعدی هم هست، ز دشمن جفا بردی از بهر دوست، که تریاک اکبر بود زهر دوست، و بازم داره اینه، اصلا تریاک تو شعر سعدی خیلی اومده. بیت ششم، به ضرب سیف که قتلی حیاتنا ابدا، لأن روحی قد طاب ان یکون فداک. دکتر حمیدیان این رو به صورت شعر معنی کردن، راستش من خیلی موافق نیستم اینا رو به صورت شعر، اون طرف خود شاعره دیگه، اگر میخواست حافظ بلد بود خودش با شعر اینا رو بگه، و مشکل شعر اینه که ممکنه دقیق ترجمه نشه. به هر حال ایشون به شعر در آوردن که به ضرب تیغ تو قتلم حیات جاوید است، که جان من همه خواهد که برخی تو شود. حالا دکتر شفیعی در سایه یه کار جالبی کرده، اینا رو که ترجمه کرده، هم به شعر گفته هم به نثر. کشته شدنم به زخم شمشیر تو، میبینین به ضربه رو زخم ترجمه کردن، کشته شدنم به زخم شمشیر تو خود زندگی جاودانه ماست، لأن روحی، برای این که چرا که جان مرا خوش است که قربانی تو باشه، حیات جاودان ما به شمشیر تو پیوسته است، که جانم خوش بدان باشد که میگردد فدای تو. اینم ترجمه موضوع میشه. عجیبه که نیساری تو اون چاپا قبلی اینا رو نمیورد، تا یه بیت عربی شعر عربی بود حذف میکرد. پاپ کاتولیک تر از پاپ همینه، اینجوری نیست که ما خوشمون نیاد و امروز حالا یه عرب ستیزی هم باب شده و اینا، که مصداق نجات پرستیه و قویاً اینو بایستی که انکار کرد و جلوش ایستاد، ولو اینکه مردم دل خوشی از حکومت ندارن، ولی ما با عرب و عرب زبان و ما کل هم وطن عرب داریم. حالا نداشتیم هم 1 میلیارد آدم خودشون عرب میدونن، یعنی چه با اینا ما همه مشکلاتمون رو بندازیم گردن اینا. و حالا به هر حال مهمتر از همه اینا، در فرهنگ قدیم ما اینا همشون عربی بلد بودن، اصلا اهل فضل حتما بایستی عربی میدونست. و خب طبیعتا حالا شعر اینجوری هم میگن که وسطش یه بیت عربی هم میگن، به اینا میگن ملمع، غزلای ملمع که فارسی و عربی با هم آمیخته. به هر حال اینی که حذف کردن اشتباه بوده، در چاپای بعدی هم دوباره آوردن در متن. تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر بینش خود هر کسی کند ادراک. این در بعضی تصحیح ها باز هست، به قدر دانش خود، قزوینی و سایه دارن به قدر دانش خود. ببینید من نمیگم این غلطه، ولی که اولا که سخن از اینه، از دیدنه، و قبلش هم میگه نظر و بیند، و بنابراین بحث بینشه. دوم اینی که هر کسی به قدر دانش خودش ادراک میکنه، به نظرم خیلی حرف شاعرانه ای نیست بگه هر کی هر چقدر دانش داره میفهمه. خب این که یه جور بدیهیه انگار. حالا ولو این که درش تشکیکم میشه کرد که این همه آدم دانشمنده بدون ادراک ما دیدیم، برای اینکه ساینس با نالج تفاوتش همینه دیگه. کسی ممکنه اطلاعات داشته باشه، دانش داشته باشه، خیلی در یه زمینه ای استاد باشه، هر چی بپرسی در اون زمینه بلد باشه، ولیکن معرفت نداشته باشه، ادراک نداشته باشه. یعنی از هر دو جهت در اون حرف میشه تشکیک کرد، یعنی هم میشه گفت بدیهیه، هم میشه گفت نه خیر اصلا هم اینجوری نیست و خلاصه حرف شاعرانه ای نیست. این حرف هم تعجب نکنین. ببینین ما اگر بگیم آقا یه کسی در مثلا در حرفه نقاشی ساختمان یا در جوشکاری این استاده، یعنی نکته و دقیقه و ظریفه ای از این فن نیست که ندونه. خب و بعد بفهمیم که مثلا این آدم در زندگی شخصیش و در تحلیلش از دنیا خیلی الکن و ناتوانه، تعجب نمی کنیم، میگیم خب آره. ولی وقتی میگن یه پزشک آدم نادانیه در زمینه مسائل اجتماعی، تعجب میکنیم و انتظار داریم طرف چون پزشکه معرفت هم داشته باشه. حالا از پزشکی نمیخوام مثال بزنم، از همه ادبیات مثال میزنم. فهم میکنیم طرف چون استاد در زمینه ادبیات، من واقعا دیدم به خصوص این شاخه‌های فرعی ادبیات، مثلا دستور زبان و معانی بیان و اینا، اینقدر بزرگانی دیدم یا کسایی که زندگیشونو گذاشتن دستور زبان درجه یک عالی، ولی حتی از خود ادبیات تصور درستی ندارن دیگه، چه برسه از دنیا. و خلاصه ما هم بگم که این به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک، همچی اصلا حرف درستی هم نیست، حرف شاعرانه درستی هم نیست. یه چیز دیگه هم آقای محمود رکن و کسای دیگه در این مورد نوشتن. ببینید پیامبر حدیثی ازش نقل شده که ما عرفنا که حق معرفتک، و این بیتو از این جهت میشه که عرفانی هم معنی کرد. تا قبل از این خیلی به ذهن نمی رسید که معشوق عرفانی باشه، ولی این بیت به اون می خوره، هرچند به معشوق زمینی هم می خوره و به لحاظ شاعرانگی زیباتره برای معشوق زمینی باشه، چون برای خدا همه گفتن که ما عرفناکم حق معرفتک، یعنی خدایا ما حق شناخت تو رو به خوبی ادا نکردیم و ندیدیم. ولی که برای معشوق زمینی بگی، اون وقت این قلوبش و اغراقش زیباست. و یه حدیث خیلی جالبی هم از امام باقر و هم از امام صادق روایت شده، خیلی این جالبه، کل ما میزتموه و اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. یعنی هر چیزی که شما با فکر خودتون، از خدا، با وهم خودتون، با تصور خودتون، در دقیق ترین و ظریف ترین معنی اون، در باریک ترین معانی اون از خدا تصور کنین، یه چیزیه که مثل خود شماست، مخلوق شماست و مردودون الیکم، برمیگرده به شما. من به نظرم زندگی بشر از یک نظر تطور شناختش از خداست. شما ببینید خدایی که بشر اولیه داشته خدای ملموس عین خودش بوده و بعد هرچی اومده هی این خدا رو انتزاعی ترش کرده. برای همین هم هست که عرفای ما حتی این چیزایی که درباره قهر و غضب خدا هست اینا رو هم تعویل کردن، گفتن آخه این چه خداییه که وقتی نافرمانی میکنی خشمگین میشه، بعدم تو رو میندازه در آتش، بعدم میسوزونه اگرم کار خوبی بکنی، بهت نعمت میده، میبره تو رو بهشت، یا اگر در اون حزب باشی دیگه کاری با تو نداره، میگه حالا مسلمان باش طوری نیست، حالا خطا هم کردی طوری نیست، بهتر از اون کافریه که عملش صالحه ولی منو قبول نداره. میگن اینا که خیلی زمینیه، اینا که خیلی انسانی به من انسانیه، ولی به این معنی این که خیلی شبیه به انسانه، خیلی انسانگونه است. و اینا عرفا و پیامبران و اینا هی میفهمیدن. شما ببینین اصلا روند ادیان هم همش اینه که خدا رو هی انتزاعی ترش کنن، بگن آقا اینایی که تصور میکنید از خدا، خدا این نیست، خدای موجودی ورای این حرف هست. و این حدیث هم از این جهت جالبه. و باز حدیث میگه ولعل النمل الصغار تتوهم ان الله زبانیتین، میگه شاید هم مورچه های کوچک چون این بپندارن که خدایشون زبانیتین، دوتا شاخ داره، دوتا نیش داره. مورچه ها هم فکر میکنن خدا بدون این شاخک ها که نمیشه که. و برای همینه که میگن که آقا خدا رو اینجوری نمیشه تصور کرد. این تصوراتی که ما داریم که با یه حرکت خشمگین میشه بعد میبخشه، یعنی دوباره میره التماس میکنی میبخشه، یا دعا میکنی، دعا هم برای همین خیلی از آدمای متدین مثلا علامه طباطبایی، من حتی شنیدم که مثلا میگفت دعا رو من توجیهی براش ندارم، اگر ما به مقدرات الهی باور داریم دعا یعنی چه؟ اگر تقدیر شده که، حالا اگه باور داشته باشی تازه به اونا، ولی اگر باور داری خب خدای کاری قراره بکنه، بعد تو میری با چونه میزنی یا گریه میکنی میگه خب باشه حالا عوضش کردم، و این که برنامه ریزی نشد که، یعنی اینا رو هم حتی زیر سوال میبرن. حالا من کاری به درستی و غلطی اینش ندارم، میخوام اون روند رو برای شما روایت کنم. و این بیت در اون کانتکست ما خیلی خوب فهمیده میشه که تو را چنان که تویی هر نظر کجا بینه، به قدر بینش خود، بینش همون معرفت، دید هر کسی به قدر دیدش و بینشش هر کسی درک میکنه. خیلی این حرف عمیقه، به قدر بینش خود هر کسی کند ادراک. یه نکته حاشیه‌ای هم بگم، در نصف نسخه ها هست به قدر بینش خود هر کسی کنند ادراک، حالا تصیانه بردن، منم همون کند رو بردم، ولی اگر اون اصیل تر نباشه میخوام بگم به هیچ وجه غلط نیست. هر کسو با کنند هم میارن، با فعل جمع هم میارن. خدا حافظیاتون هست که معشوق چون یا معشوقه چون نقاب زرخ بر نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنند، نمیگه چرا کند. سعدی هم میگه هر کس به تماشایی رفتن به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جای. اونجا هم میگه هر کس به تمنایی رفتند به صحرایی. بنابراین اون هر کسی کنند ادراک فکر نکنن غلطه. انان مپیچ که گر میزنی به شمشیرم، سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک. انان اون لگام و دهانه و افسار اسب و مرکب و اینا، و وقتی عنان رو بپیچی اون بر میگرده دیگه، و این کنایه شده از روی برگرداندن. از ما روی بر مگردان، چرا که اگر به شمشیر بزنیم، به شمشیرم، دوباره همینه، اگر به شمشیر بزنیم سپر کنم سرو، سرم رو سپر میکنم به جای اینکه دستم رو سپر کنم، یا سپری بگیرم جلو خودم سرم رو سپر میکنم، یا سینه سپر کردن مثل سر سپر کردن، یعنی میگیرم سرمو که بزنی، سپر کنم سرو، دستت ندارم از فتراک. باز این ت یعنی دست، از فتراکت بر نمیدارم، دستت ندارم از فتراک. فتراک حلقه یا تسمه بوده به زین میذاشتن، گویا الانم دیگه نمیذارن، چون برای حمله مثلا شکار و این چیزا بوده و تو حافظم زیاد هست، به فتراکر همی بندی خدا را زود سیدم کن، یا آفت هاست در تأخیر و طالب را زیان دار. اینجا هم سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک، دست از دامنت، دست از فتراکت بر نمیدارم. فتراک برای اون موقعی که شکار میکنن میذارن بهش، میگه من حتی از فتراک تو هم سر بر نمیپیچم. به چشم خلق عزیزان زمان شود حافظ که بر در تو نهد روی مسکنت بر خاک. تو قزوینی هست، به چشم خلق عزیز جهان شود حافظ، اصلا یه ذره ناقصه با اون صورت، درستش همینه به نظرم، گویا اول اونجوری گفته بعد تغییرش داده. زمانی حافظ به چشم خلق عزیز می شود، یعنی عزت من در آن است که سر بر خاک آستان تو بذارم. مسکنت یعنی مسکین بودن، بیچارگی. اصلا اینا همش هم سکون و مسکن و مسکین و اینا همش یه ریشه داره دیگه. مسکین هم یعنی کسی که زمین گیر شده و درمانده شده مجاز. اینجا هم میگه که عزت من به چشم همه آن زمانی است که روی مسکنت، روی همراه، مسک اضافه اقترانی به این میگه، چهره همراه با مسکینی و بدبختی و عجز و لابه بر خاک تو بگذارم. این حالت برای من عزت است و در چشم خلق هم برای من عزت، خلقم اینو عزت من خواهند دید. باشه تا همینجا.